بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مقدمات بحث مشتق بود، در مقابل صاحب فصول که ایشون ادعا کرده بودند که محل نزاع در باب مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و اون چه به معنای اسم فاعله، مرحوم آقای آخوند و دیگران ذکر کردند که نزاع اختصاصی به اسم فاعل ندارد، بلکه جمیع مشتقهایی که جاری بر ذات می شود اتحاد با ذات پیدا می کند، اون هم هر ذاتی، اینها داخل در محل بحثه، چه اسم فاعل باشد چه اسم مفعول باشد و چه اسم زمان و مکان و اسم آلت باشه، همه اینها چون جری بر ذات دارند اتحاد با ذات پیدا می کنند، اینها محل نزاع اند. حالا در بین اینها تنها یک مورد محل بحث و مناقشه واقع شده که آیا این مورد هم می تواند در محل بحث وارد باشه یا نمی تواند در محل بحث وارد باشد، و او مسئله اسم زمانه. در اسم زمان اشکال منحصری که وجود دارد و در سایر مشتقها این اشکال تحقق ندارد عبارت از این معناست که در سایر مشتقات محل بحث اونجاییست که ذاتی وجود داشته باشد و این ذات در زمان گذشته متلبس به مبدأ شده باشد و بعد تلبس به مبدأ منقضی شده، لکن خود ذات باقی است و دوام داره و در حال محل نزاع جری مشتق ذات محفوظه. مثلا در اسم فاعل ضارب خب زید وجود داشته و دیروز گذشته زید متلبس به ضرب شده و مبدأ ضرب از او تحقق پیدا کرده، امروز که این تلبس منقضی شده و دیگه ضربی تحقق ندارد، نزاع در اینه که زیدی که امروز خودش باقیه و ذات بقا داره، لکن تلبس به مبدع منقضی شده، اتصاف به مبدع ازش قبلا تحقق پیدا کرده، آیا زید را به عنوان تلبس به ضرب در دیروز امروز می توانیم حقیقتا به او ضارب اطلاق بکنیم، یا اینکه نه اطلاق ضارب بر زید امروز یک اطلاق مجازی و اطلاق مسامحی خواهد بود؟ پس در نتیجه زید در دو حالت، هم حالت تلبس به مبدا و هم حالت انقضاء، زید که عبارت از ذاته، که عبارت از موضوعه، این در دو حالت محفوظه، منتها اختلاف دو حالت از نظر تلبس و انقضاء مطرحه. در اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان، حتی برای اینکه مکان هم قابل دوامه، مکان هم اگر یک جای عنوان مسجد پیدا کرد و به اعتبار اسم مکانی مسجد به او اطلاق شد، خب این مکان باقیه. حالا نزاع در اینه که اگر خدای نکرده این مسجد خراب شد و دیگه عنوان مثلا مسجدیت فعلیش رو از دست داد، آیا به اعتبار اینکه قبلن متلبس به عنوان مسجدیت بوده، آیا حقیقتاً به اون مسجد میتوان اطلاق کرد یا نمیتوان؟ مکان همون مکانه، زمین همون زمینه، ذات که عبارت از مکانه، این در دو حالت محفوظه و در حالت انقضا ذات بقا داره. اما در اسم زمان، وقتی که یک عملی در یک زمانی و در جزئی از زمانی تحقق پیدا میکنه، خب اینجا نزاع در باب مشتق رو ما چجوری تصویر بکنیم؟ مثلا قتل الحسین علیه السلام، این فاجعه کبرا و این مصیبت عظما، مثلا در عاشورای سنه 61 هجری تحقق پیدا کرد. آیا الان ما بخواییم کلمه مقتل الحسین رو بر عاشورا اطلاق بکنیم؟ کدام عاشورا؟ یک وقت میگیم عاشورای سنه 61 هجری مقتل الحسینه، خب این داخل در نزاع در باب مشتق نیست، این خب عاشورای سنه 61 وقع فیه هذه الفاجعه، وقع فیه قتل الحسین علیه السلام. اما اگر آمدیم سراغ عاشورای سنه 62، اینجا دیگه ذات که عبارت از زمانه، که عبارت از عاشورای 61 خود ذات دیگه بقا نداره، برای اینکه زمان از خصوصیات و ویژگی‌های وجودی زمان تسرم و تقضی ذات زمانه. ذات زمان متسرمه، ذات زمان متقضیه، ذات زمان یوجد و جز امن و ین عدم، ثم یوجد و جز اون آخر و ین عدم و هاکذا. خب پس اگر ما اومدیم سراغ سنه 62 بخواییم بگیم عاشوراء 62 مقتل الحسین علیه السلام، این مثل این میمونه که زید دیروز اتصاف به ضرب داشته و امروز بخواهیم عنوان ضارب رو بر امر منطبق بکنیم، برای اینکه زید دیروز متصف به ضرب بوده، حالا بیاییم امروز عنوان ضارب رو بر امر اطلاق بکنیم. آیا این داخل نزاع در باب مشتقه؟ آیا در مشتق مایه همچه حرفی میزنیم که اگر زیدون تلبسه به ضرب دیروز، امروز به امر میشود عنوان ضارب رو اطلاق کرد؟ همونطوری که زید و امر دو وجودند، دو ذاتند و تلبس یکیشون به مبدأ موجب صحت و حقیقی بودن اطلاق بر دیگری نمی شود، در اسم زمانم مسئله این طوره. در حقیقت ما در اسم زمان ذات باقی نداریم، ذاتی که دارای دو حالت باشه، یک حالت متلبس و یک حالت منقضی عنه المبدأ، ما در باب اسم زمان نداریم. برای اینکه ذات متلبس وجد و عدم و ذات غیر متلبس مغایر با اون ذاته، عاشورای 62 غیر از عاشورای 61، این دو وجود از زمان، دو ذات، دو عنوان، و اگر فعل در یکی از این دو زمان واقع شد دیگه معنا نداره که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا عنوان مقتل الحسین بر عاشورای 62 علی نحو المجاز، این از محل نزاع در باب مشتق خارجه. یک همچه اشکال مهمی در این باب شده، اشکال هم خیلی مهمه و لعل به جایی برسیم که جواب از این اشکال رو نتوانیم بدهیم و جوابهایی که از این اشکال داده شده همه مورد مناقشه باشه و در نتیجه چاره ای نباشد، ما ملتزم بشویم به این که اسم زمان از نزاع مشتق خارجه. البته خب طوری نمیشه، جایی خراب نمیشود، اما شاید مجبور بشیم که ما این حرف رو بزنیم، بگیم خصوص اسم زمان، نه اون طوری که صاحب فصول فرمود که اسم زمان و مکان و آلت و مفعول و همه اینها رو از محل نزاع خارج کرد. نه، مجبور شویم که تنها خصوص اسم زمان رو لعل از محل نزاع در باب مشتق ما خارج بدانیم. حالا این مشکله ایست در اینجا، ببینیم راه حل داره یا نداره. برای جواب از این اشکال جوابهایی ذکر شده. یکی جوابی است که مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه بیان کردند. خود جواب ایشون نیاز به توضیح داره که ایشون چجوری میخواسته این مشکل رو در باب اسم زمان حل بکنه. مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه میفرمایند که اشکالی نداره که ما بیایم این حرف رو بزنیم، بگیم که اگر، خوب دقت بفرمایید، اگر یک مفهوم کلی انحصار به یک فردی داشت و منحصر در یک مصداق بود، مانعی نداره که لفظ رو در برابر همون معنای کلی وضع بکنند، ولو اینکه مصداقش منحصر به یک فرده، ولو اینکه مصداقش منحصر به یک مصداقه. مثلا اینجا چجوری بگیم؟ ایشون میخوان اینطور بگن که اسم زمان مثل مقتل، هیئت مقتل این وضع شده برای اعم از متلبس و منقضی، اما در خارج منقضی نداره، اصلا منقضی نمیشه براش تصور کرد. این که مفهوم در خارج انحصار به یک مصداق داره، این مانع از این نمیشه که لفظ رو در برابر همون معنای مشترک وضع بکنن، در برابر همون قدر جامع وضع بکنن، در برابر همون معنی عام وضع بکنن، با اینکه یک مصداق هم بیشتر نداره و او خصوص متلبس به مبدأ و منقضی عنه المبدأ در اینجا تصور نمی شود. خب نشود. در اسم مکان برای معنای جامع وضع کردن، هر دو تصور میشه، یک مصداقش متلبس بالمبدأ، یک مصداقش هم منقضی عنه المبدأ. اما در اسم زمان برای همون قدر جامع وضع شده، اما منقضی در اینجا تصور نمیشه، منقضی عنه المبدأ دیگه تحقق نداره. ایشون میگن اگر ما اینطوری بگیم چه اشکالی داره، چه مانعی داره؟ ما قبول داریم در زمان ذات بقا نداره، منقضی عنه المبدأ تصور نمی شود، اما محاذا لا ینافی که همون هیئت مفعل رو برای قدر جامع بین منقضی و متلبس وضع کرده باشند، ولو اینکه لا یعقل المنقضی عنه المبدأ. بعد دو تا مؤید و دو تا شاهد میاره ایشون که به ضمیمه اصل حرفشون در حقیقت سه تا مطلب مرحوم آقای آخوند ذکر کردن، یکی اصل مطلب و یکی دو تا مؤید و شاهدی که برای بیان این مطلب ذکر میکنن. یک شاهدشون اینه، میفرماید که درباره ذات خداوند تبارک و تعالی، خب ما تردیدی نداریم که ذات خداوند تبارک و تعالی درش وحدت هست روی ادله توحید و هیچ گونه تعددی در ذات باری تعالی مطرح نیست به کمک ادله توحید. خب خدا یکی، اما در این حال ایشون می‌فرماید ما می‌بینیم که در موضوع کلمه الله اختلاف واقع شده. بعضیا میگن موضوع له کلمه الله همون شخص خداوند تبارک و تعالی است، در حقیقت علم است برای شخص و ذات. ولی بعضیا معتقدند که موضوع له الله یه معنای کلیه، اون معنای کلی از ذات المستجمع و لجمیع صفات الکمالیه، میگن موضوع له این معنای کلیه. خب اینایی که میگن موضوع له معنای کلیه و از طرفی روی ادله توحید ذات مستجمع رو منحصر در یکی میدانن، چطور جمع میشه بین این دو مطلب؟ معلوم میشه منافاتی نداره که ادله توحید ما رو هدایت بکند به توحید ذات، مازالک موضوع له کلمه الله یک معنای کلی باشه، از ذات المستجمع و لجمیع صفات الکمالیه. پس در حقیقت این مؤید مرحوم آقای آخوند میشه که مانعی نداره که یک مفهوم عام و مفهوم کلی مصداقش منحصر به فرد باشه، لکن لفظ برای همون مفهوم کلی و معنای عام وضع شده باشه، به دلیل همین اختلافی که در باب لفظ جلاله و کلمه مبارکه الله وجود داره که بعضی ها احتمال دادن که الله برای یک معنای کلی وضع شده، لکن ادله توحید هم مصداق رو منحصر به فرد میدونه. این یک مؤیدی است که مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن. مؤید دوم این است که میفرماین اینجا دیگه اختلافی هم نیست، اختلافی در این جهت نیست که کلمه الواجب، تعبیر ایشون اینه، کلمه الواجب رو دیگه کسی مثل الله احتمال نداده که علم شخص باشه. همه درباره کلمه الواجب میگن که معناش یک مفهوم عامیه، معناش یک مفهوم کلیه، در حالی که بلا اشکال به مقتضای ادله توحید مصداق الواجب انحصار به ذات مقدس باری تعالی داره، که عنوان الواجب دیگه از عنوان الله هم به نظر ایشون به یک معنا بالاتره، برای اینکه عنوان الله محل خلاف و نزاع بود. بعضیا احتمال میدادند علم ذات و علم شخص باشه، اما در کلمه الواجب دیگه کسی این احتمال رو هم نداده، همه بالاتفاق میگویند که الواجب وضع لمعنا عام، در حالی که همان معتقدند به اینکه مصداقه واحد به مقتضای ادله توحید و واجب الوجود اختصاص به ذات مقدس باری تعالی داره. پس مرحوم آقای آخوند سه تا مطلب در حقیقت بیان کردند. یکی اصل مطلبشون بود و یکی دو معیدی که در این رابطه ذکر کردند. تصادفاً هر سه اینها محل اشکال و قابل جواب این حرف مرحوم آقای آخوند، اما اصل حرفشون رو ما سبک و سنگین بکنیم. ایشون می‌فرماید که چه مانعی داره که یک مفهوم عامی مصداقش منحصر به فرد باشه، لکن در عین حال لفظ برای همون مفهوم عام وضع بشه. میگیم اشکالش این است که این با غرض از وضع و هدف وضع نمیسازه. وضع یک کار لغو و بیهوده ای نیست، وضع صرفاً یک تشریفاتی نیست که از وضع تحقق پیدا میکنه. وضع برای تسهیل در مقام تفهیم و تفهمه، همونطوری که مکررن ما اشاره میکردیم که قبل الوضع با اشاره میبایست مقاصد تفهیم و تفهم بشه و این همراه با یک مشکلات زیادی بود. وضع آمد برای اینکه این مشکلات رو از بین ببره و تفهم و تفهیم به سهولتن رو ایجاد بکنه. برای این هدف و از تحقق پیدا کرد. کسی باید خداوند به او مولودی عنایت بکنه تا اینکه نامگذاری برای او تحقق پیدا بکند. اما اگر کسی اصلا مولودی نداره، احتمال اینکه مولودی هم داشته باشه درش وجود نداره. آیا معنا داره بشینه نامگذاری برای فرزند تخیلی خودش داشته باشه؟ معنا نداره این نامگذاری. همیشه وضع با این هدف همراهه که باید تفهیم و تفهم به سهولتن به وسیله این وضع تحقق پیدا بکنه. وقتی که هدف از وضع اینه، اون وقت ما سوال میکنیم. شما میگید چه اشکالی داره که موضوع له یک معنای عام میباشه لکن مصداقش منحصر به فرد؟ میگیم خب چه فایده ای داره که لفظ رو برای این موضوع عام وضع بکنند؟ وضع کردن لفظ برای چنین مفهوم عامی چه اثری برش مترتب می شود؟ چه مشکلی رو برطرف می کنه؟ اگر مفهوم عام مصداقش منحصراً یک مصداقه و اونی که تفهیم و تفهم به او تعلق میگیره و میتواند غرض تفهیم و تفهیم و افاده و استفاده قرار بگیره تنها این یک مصداقه، اون وقت چه فایده ای داره که لفظ رو برای مفهوم عام وضع بکنن؟ چه مشکلی رو این وضع میخواد برطرف بکنه و چه تسهیلی را چنین وضعی میخواد به وجود بیاره؟ لذا وقتی که ما غرض وضع رو در نظر میگیریم و هدف وضع رو در نظر میگیریم، او به ما اجازه چنین کاری نمیده. اگر شما در اسم زمان میبینید که منقضی انه المبدأ، اصلا تصور نداره و اونی که اونجا هست فقط متلبس بالمبدأه، اونجا دیگه دوتا فرد وجود نداره، المتلبس و المنقضی. اون وقت چه اثری بر این مترتب می شود که اسم زمان رو برای یک معنای جامع و قدر مشترک بین متلبس و منقضی وضع بکنه، در حالی که منقضی انه المبدأ در اونجا غیر قابل تصوره و فرد انحصار به متلبس بالمبدأ فی الحال داره. پس این بیان ایشون با غرض از وضع و هدف از وضع اصلا سازگار نیست. اگر یک مفهوم عامی منحصراً یک مصداق داشت، در مقام وضع باید اون مصداق مورد ملاحظه واقع بشه و وضع برای مفهوم عام لا یترتب علیه فائدتون اصلا. و اما این دوتا مؤیدی که ایشون ذکر کردن، مؤید اولشون خب نسبتاً مثل مؤید دوم واضح البطلان نیست. مؤید اول میگیم راسته در لفظ جلاله خلاف و نزاع تحقق داره. اولا واقعش این است که در این خلاف و نزاع ما مقتضای تحقیق رو اون قول میدونیم که الله علم ذات و علم شخصه، نه اینکه برای یک مفهوم کلیه از ذات المستجمع و لجمیع صفات الکمالیه وضع شده باشه. لکن خب حالا این تحقیق مسئله است. ایشون به اصل اختلاف در لفظ جلال استشهاد میکنه و اختلاف در موضوع له لفظ جلاله رو مؤید میاره. ما اینجوری جواب میدیم، میگیم خب این اختلاف در موضوع له لفظ جلاله برای این است که اختلاف در اصل توحید وجود داره. مگر مسئله توحید یکی از مسلمیات بین جمیع الفلاسفه و جمیع المحققینه؟ نه، یه عده گمراه شدن، یک عده از فلاسفه راه باطل رو اختیار کردن و تحت تأثیر ادله توحید قرار نگرفتن. اون وقت ممکنه ما اینجا اینجوری بگیم ممکن است که واضع دیگه در مقام وضع تحت تأثیر عقاید مذهبی نیست. واضع در مقام وضع یک جنبه اجتماعی و ابتلاء عمومی رو مورد نظر داره. ممکنه بگیم که واضع در مقام وضع لفظ الله رو برای یک معنای کلی وضع کرده و در اون معنای کلی هم اختلافه. موحدین عالم معتقدند که اون معنای کلی مصداقش منحصر به فرد و بر حسب ادله توحید قائل به توحید ذاتن، اما یه قسمت از فلاسفه غیر موحدم تحت تأثیر ادله توحید قرار نگرفتن، قائل به تعدد واجب و عرض می شود تکثر واجب شدن. مسئله وضع رو نباید با مسئله اعتقادی و مسئله شرعی مخلوط بکنیم. یمکن که ما این حرف رو بزنیم، بگیم کی گفته که الله اگر برای یک معنای عام وضع شده باشه اون منحصر به یک فرده؟ این نظر موحدینه. اما واضحه که در مقام وضع تابع نظر موحدین نیست. وضع یه مسئله عمومیه، یک مسئله عامه. واضح کلمه بت رو هم برای شرکای خداوند وضع کرده. پس خوب شکم واضح رو ما پاره کنیم که کی به تو اجازه داده که برای شریک خداوند تبارک و تعالی کلمه بت رو وضع بکنی. مسئله وضع غیر از مسئله اعتقاد صحیح و اعتقاد باطله. لذا در کلمه جلاله ممکنه ما بگیم روی این حساب واضح کلمه الله رو برای یک معنای کلی وضع کرده، با توجه به اینکه در مصداق این معنای عام اختلافه. اونهایی که راه حق رو طی کردن اینها قائل به وحدت این مفهوم و انحصار این مفهوم در یک فردن، اما اونایی هم که فلسفه خوندند و متاسفانه نتونستند عقاید حق رو به دست بیارن، اونها قائل به توحید نیستن و مسئله توحید رو انکار کردن. حساب وضع جدای از مسئله اعتقادیه، نباید اینها رو به هم مخلوط کرد. لذا این معید اولیشون که به این صورت قابل مناقشه است، اما معید دوم ایشون که دیگه واضح البطلانه، برای خاطر اینکه ایشون میفرماید که کلمه واجب همه قبول دارن که برای یک معنای عام وضع شده، در حالی که مصداقش عبارت از یک فرد بیشتر نیست. از ایشون میپرسیم کلمه واجب به تنهایی رو میگید یا کلمه واجب با اضافه به وجود رو شما میگید؟ واجب رو میگویید یا واجب الوجود رو میگویید؟ کدوم یکی از اینها؟ اگر خود کلمه واجب رو میگید، واجب به معنای ثابته، به معنای ضرورته، گاهی اضافه به وجود میشه، گاهی هم اضافه به عدم میشه. شریک الباری هم واجبه، منتها واجب العدم، عدم برای ضرورت داره. خداوند تبارک و تعالی واجبه، یعنی واجب الوجود. پس کلمه واجب رو اگر شما بگید با قطع نظر از اضافه به وجود، کلمه واجب به معنای ثابته، به معنای ضرورته. ضرورت یه معنای عامی داره و مصادیق متعدد داره. ضرورت الوجود، ضرورت العدم، ضرورت الانسانیه، ضرورت لا انسانیه، ضرورت حیوانیه، ضرورت لا حیوانیه، همه اینا مصادیق مفهوم واجب و مفهوم ضرورته. پس روی خود کلمه واجب به تنهایی نمیشه تکیه کرد، باید بیایید روی دوتا تکیه کنید. واجب الوجود، اگر روی دوتا تکیه کردید میگیم واجب الوجود اصلا وزن نداره. واجب الوجود دوتا وزن داره، دوتا موضوع له داره. ترکیب کردید شما این دوتا رو. واضح نیمده کلمه واجب الوجود رو برای چیزی وضع بکنه، واضح آمده کلمه واجب رو برای ثابت و ضرورت وضع کرده. کلمه وجود رو هم مستقلن برای وجود وضع کرده. شما اومدید بین این دوتا تلفیق دادید، بین این دوتا ترکیب کردید. این ترکیب شماست در مقام استعمال، نه اینکه واضح هم در مقام وضع یه روزی روی کرسی وضع نشسته گفته ایها الناس من میخوام کلمه واجب الوجود رو وضع بکنم. کلمه واجب الوجود وضع نداره اصلا. واجب وضع مستقل،
عرض می شود وجود هم وضع مستقل، این دوتا رو که شما به هم ترکیب و تلفیق می کنید انحصار پیدا می کند به ذات مقدس باری تعالی. تازه وقتی هم که ترکیب کردید بازم انحصار نداره. چرا؟ برای اینکه شما در فلسفه خوندید که ما چند جور واجب الوجود داریم. واجب الوجود به ذات عبارت از خداوند تبارک و تعالی است، اما واجب الوجود بالغیر هم داریم، او عبارت از ممکناته. ممکنات هم واجب الوجود هست، منتها واجب الوجود بالغیر هست نه واجب الوجود بالذات، بلکه یک معنای سومی هم در فلسفه و اسفار مطرح می کنند و او واجب الوجود بالقیاس الالغیره لا بالغیر، که حالا این توضیح لازم داره. بالاخره ما سه تا واجب الوجود داریم. واجب الوجود مطلق هر سه اینا رو شامل میشه، هم واجب رو میگیره، هم ممکنات رو میگیره و هم بالقیاس الالغیر رو. بله، اگر سه تا کلمه رو به هم ضمیمه کردید واجب الوجود به ذات، این ترکیب دیگه مال شماست، این به واضح هیچ گونه ارتباطی نداره، اون وقت انحصار به ذات مقدس باری پیدا می کند. لذا این معید دوم ایشون جدن واضح الفساده و لا ینبغی من مثل مرحوم های آخون که این رو به عنوان معید در این مسئله ذکر کرده باشند. بالاخره جواب مرحوم آی آخون از اشکالی که در رابطه با اسم زمان مطرح بود، این جواب نتوانست جلوی این اشکال رو بگیره. حالا جوابهای دیگری در این رابطه هست، ببینیم آیا اون جواب هام مثل این جواب ایشون دوچار اشکاله یا اینکه قابل قبول خواهد بود.